در اینجا باید بهش اشاره کنم بحث فرهنگ هست. یعنی اینکه من در چه بافت فرهنگی زندگی میکنم. اینکه مثلا من در شمال ایران زندگی میکنم مسلماً فرهنگ با جنوب ایران متفاوته. پس اول از همه ما باید بافت فرهنگی رو در نظر بگیریم.
پس الزاماً خیلی از نتایج پژوهش‌های خارجی که در واقع در این زمینه داره به ما عرضه میشه انطباق فرهنگی دقیق ممکنه با ما نداشته باشه.
دقیقاً همینطوره، مگر اینکه اونها رو بومی سازی کنیم. خب در اون صورت ما میتونیم به اون نتایج استناد بکنیم. خب نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که ببینید، عرض کردم من مخالف این نیستم که ما باید به بچه‌ها آموزش جنسی بدیم، نه، ولی اون آموزش باید متناسب با سن باشه. چون اگر من یک حجم اطلاعاتی رو به کودک بدم که مناسب سنش نباشه، اصلا ممکنه دغدغه ذهنی بچه من نباشه و من اونو درش به وجود بیارم. پس من بچه رو دچار هوشیاری جنسی کردم. فضاهای مجازی که نام بردید، همه اینها فضاهایی هستن که میتونن این هوشیاری جنسی رو برای بچه من به وجود بیارن و لازمه بلوغ زودرس هم هوشیاری جنسیه. چون بچه وقتی یک در واقع جرقه‌ای در ذهنش روشن میشه، میخواد بره و اون رو جستجو کنه و مطالب
کنجکاوی میشه.
دقیقاً. و موتورهای جستجو هم وقتی شما یه موضوعی رو سرچ بکنید و جستجو بکنید، مرتبط با اون مدام برای شما مطلب میاره و اینجا میشه که کودک وارد یه سیکل معیوب میشه و بلوغ زودرس از اینجا شروع میشه. پس
چرخه اشتباهی.
دقیقاً. پس اتفاقی که میفته این میشه که ما باید قبل اینکه کودک وارد این چرخه اشتباه بشه، ما جلوش رو بگیریم. بله. یعنی همیشه باز هم عرض میکنم که تو این مرحله هم باز پیشگیری بهتر از اینه که ما بخوایم درمان بکنیم. حالا فرزند ما دچار بلوغ زودرس شده، چیکار باید بکنیم؟ حتماً باید با یک روانشناس کودک مشورت کنیم. حتماً باید از یه متخصص تغذیه و غدد کمک بگیریم برای اینکه با مصرف یک سری از داروها به فرزندمون کمک بکنیم که بتونه این بلوغ رو به تعویق بندازه. چون میدونیم وقتی که بلوغ زودرس شروع میشه، دیگه هورمون رشد ترشحش متوقف میشه و رشد فرزند من
نتونه حتی دچار کوتاه قدی ممکنه
بله،
بشه کودک.
دقیقاً همینطور خواهد بود. پس ما میبینیم که یک چرخه ناسالمی به وجود میاد از تمام این مواردی که خدمتون عرض کردم. یک پیامد خیلی خیلی نامناسبی که ایجاد میشه بحث خشونت هست. یعنی فرزندان به شدت دچار خشونت میشن. چرا؟ چون من به عنوان والدی که فرزندم بلاگر هست، بچه من اجازه ارضاء نیازهای طبیعی خودشو نداره.
بله.
خیلی از نیازهای فرزند من سرکوب میشه. چرا؟ چون باید نیازهای اقتصادی من والد رو فراهم بکنه. من با یه شرکتی قرارداد تبلیغاتی بستم، پولی دریافت کردم که فرزند من باید برای اونها یه مطلبی رو تهیه کنه، یه پستی رو به نمایش بذاره.
راجع به این نیازهای کودکی فرزندانمون هم برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم. میخواییم که
پیامکی دیگه هم اومده در واقع روی صحبتون با خانم محمدزاده بزرگوار، خانم امیدی از رضوانشهر به ما پیام دادن، گفتن که کودک خردسالی رو میشناسن با وجود اینکه سن بسیار کمی داره، به جای فعالیت و بازی با همسن و سالش در حید حضور در آرایشگاه‌های مختلف برای آماده شدن ضبط کلیپ و بسیار سرخورده است و اصلا اهل فعالیت‌های اجتماعی نیست. این یک بخش در واقع سواله. بخش دومی که از ما پرسیدن اینه که حریم خصوصی کودک ما باید چقدر باشه. حالا خیلی اوقات در واقع خود پدر مادر موافق حضور فرزندانشون در فضای مجازی نیستن. حالا پدر مادر میخواد کنترل کنه تا چه حدی این نظارته، تا چه حدی این حدود کنترل، تا چه حدی. هم صحبت‌های خانم محمدزاده رو به صورت کوتاه مختصر بشنویم چون به دقیقه پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. بعدش هم صحبت‌های خانم خسروی در این خصوص رو.
من اول یه اشاره بکنم به بعضی از معیارهای بین المللی. درسته که این دغدغه ها با فرهنگ بومی ما بسیار بسیار همخوانی داره، اما واقعیت اینه که دغدغه های جهانی وجود داره و سایت های جهانی هست که در این زمینه به والدین کمک میکنن. به عنوان مثال سایت کامن سنس مدیا یک ردبندی سنی در اختیار والدین قرار میده که اون حداقل ورود فرزندان به اون فضا رو داره نشون میده. به عنوان مثال اینستاگرام از نظر کامن سنس مدیا زیر 15 سال بچه‌ها نباید اصلا ورود پیدا کنن. و بعد نکته بعدی اینه که اگر از 15 سالگی هم فرزند من ورود پیدا کرد، تا سن 18 سالگی باید با نظارت والدین این فعالیت‌ها صورت بگیره. یعنی اکانت شخصی یا رمز گذاشتن یا حیات خلوت رسانه‌ای نباید وجود داشته باشه. نکته بعدی بس فعالیت
حساب شخصی دیگه بجای
حساب
بله شما درست میفرمایید بله نکته‌ای که فرمودین بس فعالیت‌های اجتماعیه که متأسفانه وجود داره. بله بسیاری از کودکانی که در این فضا دارن فعالیت میکنن از دوره کودکی خودشون دور میشن و به صورت زودهنگام وارد دوره بزرگسالی میشن. این نگرانی بسیار بسیار جدیه و زوال دوران کودکی داره در عصر ما رخ میده. علاوه بر تمام آسیب‌هایی که ما اینجا بهش اشاره می‌کنیم، چه آسیب‌هایی که در مورد بلوغ، چه مسائل جنسی وجود داره، چه در مورد آسیب‌های اجتماعی مثل مواجهه با مواد مخدر که رایج هست در شبکه‌های اجتماعی یا ترس، خشونت، یک آسیب‌های دیگه روی رشد مغزی و فکری بچه‌ها ایجاد میشه که اون فارغ از محتواست. یعنی اصلا فرض کنید یک محتوای سالم در یک شبکه یا در یک پیام‌رسان در اختیار فرزند من قرار بگیره، آیا درسته که فرزند من بی‌محابا و بدون برنامه و به صورت مداوم از اونها استفاده کنه؟ یکی از این اثراتی که وجود داره بحث اعتیادآوری اساس شبکه‌های اجتماعی اعتیاد آوره، به گونه ای طراحی شده که مرتب پاداش میده. این پاداش از طریق لایک و کامنت صورت میگیره، از طریق ذخیره کردن کاربران صورت میگیره و ورود به صفحه ویترین. این پاداش دادن بچه‌ها رو وابسته می‌کنه. نکته بعدی تفکر تقطیعیه. تفکر تقطیعی اینه که فرزندان ما عادت میکنن به خواندن متن‌های کوتاه. زمانی که این عادت توشون شکل میگیره، توانایی تمرکزشون، توانایی تخیل، توانایی بازآفرینی و غور کردن در متن رو از دست میدن و این بر رشد مغزی و تفکر و همچنین وضعیت تحصیلیشون تأثیر مستقیم میذاره.
بسیار عالی. اجازه بدید صحبت‌های خانم قصبی هم در واقع در خصوص داشته باشیم.
فقط ما چون پیامک‌های بیشتری رو می‌خوایم پاسخ بدیم در این فرصت باقی مانده، ممنون میشم که دوستان خیلی کوتاه به این پیامک ها پاسخ بدن.
خواهش.
خب
بفهمید در خصوص در واقع حریم خصوصی کودک می‌خواستیم صحبت بکنیم که این حریم خصوصی چقدر باید باشه، ما چقدر میتونیم بکنیم به حریم خصوصی.
خواهش میکنم. ببینید اول اینکه مدل شخصیت فرزند من خیلی تأثیر گذاره، یعنی اینکه فرزند من درونگرا هست یا برونگرا. معمولا کودکان درونگرا حریم شخصی بیشتری رو میخوان نسبت به فرزندان یا کودکان برونگرا.
بله.
پس این نکته خیلی مهمیه که ما باید لحاظ کنیم. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که باز ما باید ببینیم که در خانواده ما چه قوانینی حاکمه، مدل خانواده ما به چه صورته، چه فرهنگی به خانواده ما غالبه. بله. آیا ما فرهنگ جمع‌گرا داریم تو اون خانواده یا فرهنگ فردگرا داریم؟ اما در مورد کودک، سن کودک مهمه، درونگرایی یا برونگرایی کودک مهمه، یعنی متناسب با سن ما بفهمیم
ویژگی شخصیتی خود کودک.
بله. ویژگی شخصیتی خود کودک، ویژگی
شخصیتی یا ترسو بودن
خود والد مهمه. مهارت هایی که فرزند من یاد میگیره، آیا فرزند من بلده نبگه، آیا فرزند من جرأتمند هست. نکته بعدی این هست که حریم خصوصی کودک نه اونقدر باید باز و بزرگ باشه که والدین هیچ نظارتی نداشته باشن، نه اینقدر این حریم باید بسته و خفقان آور باشه که فرزند نه احساس عزت نفس بکنه در اون محیط، نه احساس اعتماد به نفس. و در این حال اینکه در هر شرایطی حریم خصوصی باید توسط والدین قابل نظارت باشه.
درسته.
این نکته برای ما خیلی خیلی نکته مهمی هست.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به اینکه داریم به پایان برنامه‌ام نزدیک میشیم، فقط یک سوال فکرام بتونم مطرح بکنم که چقدر این موزل رو در واقع میشه مدیریت کرد و اصلا تا چه حد این شکلات تلخ میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی کودکان ما. خانم محمدزاده بسیار البته خیلی کوتاه مختصر بفهم که آیا اصلا از این شکلات تلخ میشه استفاده کرد، میشه چشید یا نه؟
والدین با توجه به سن فرزندانشون و فرهنگ خانوادهشون میتونن قوانین مناسبی برای استفاده بچه ها وضع کنن. استفاده بچه ها لازمه با همراهی والدین صورت بگیره. نظارت کردن، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، اگر با همراهی و از طریق ارتباط متقابل کودک و خانواده نباشه، نمیتونه مفید و کارآمد باشه. نکته بعدی اینه که رژیم مصرف مناسب، خصوصا چه ساعاتی رو فرزندان ما وارد این فضا میشن و چه اوقاتی از اوقات شبانه روز هست، خصوصا قبل از خواب نباید باشه، و بعد والدین بدانن که خودشون الگوی فرزندانشون هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم قصر، پاسخ شما در حد سیستم.
خواهش میکنم، من میخوام یه ذره در واقع تو این قسمت قاطع‌تر و مصمم‌تر صحبت کنم و من میخوام که مسئولین در واقع یه قانونی رو در این زمینه وضع بکنن که پیج این افراد بسته بشه،
صفحشون
بله به همین راحتی این صفحه ها بسته بشه، برای اینکه مطابق با قانون نخواهد بود و
برسه.
هم مصداق کودک آزاری خیلی مشهوده و هم کودک کار، یعنی ما
یعنی قانونی وضع بشه که بر اساس اون خیلی قانونی این صفحاتی
بله.
که
برای این صفحات در واقع دقیقاً داره آسیب میزنه به کودکان و ما فکر میکنیم اگر ما از کودک کار صحبت میکنیم فقط فرزندانی هستن که سر چهارراه ها مشغول دستفروشی هستن، نه خیر، در واقع کودک بلاگرها هم مصداق واقعی کودکان کار محسوب میشن. متاسفم،
خیلی متشکرم از شما. بله، بحث کمالگرایی ناسالم رو میخواستیم بهش اشاره بکنیم که اگر امکانش هست در حد 10 ثانیه جمله پایانی شما رو روی این بشنویم، 10 ثانیه از خانم دکتر جمله پایانی شون رو بشنویم.
درباره کمالگرایی ناسالم که عرض کردم خدمتتون، ببینید مسئله این هست که کمالگرایی خوب هست ولی تا یک جایی. خب
بله.
زمانی که فرزندان در سنین پایین با موارد و مسائلی مواجه میشن که مناسب سنشون نباشه، دیگه موفقیت های کوچیک و متناسب سن برای اونها ارضا کننده نیست
نخواهد.
و این در واقع باعث میشه که بچه ها دوچار اون کمالگرایی ناسالم و نارضایتی بیمارگون از خودشون میشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. 10 ثانیه در تأثیر نافراموشی فضای مجازی بر کودکان بفرمایید.
بله، متاسفانه همیشه ردپای دیجیتال کاربران در فضای مجازی باقی میمونه و این ردپا هیچ وقت قابل پاک کردن نیست. کودکان میخوان وارد دانشگاه بشن در آینده، میخوان کسب و کاری داشته باشن و این فضا میتونه از طریق دیگران دنبال بشه. به نظر میرسه والدین در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارن و در قبال آینده فرزندانشون و اون شخصیت اجتماعی که توسط همین موارد شکل میگیره مسئول هست.
خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم از خانم دکتر خسروی عزیز، خانم دکتر محمدی زاده عزیز. ممنون از همه شمایی که امروز هم برنامه خودتون رو همراهی کردید. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. من ارادتمند شما خوبان عرفان شهبازی گوینده امروز برنامه در کنار خانم دکتر لیلا وسلی کارشناس موجری و خانم مهدی گودرزی صدا بردار و خانم زهرا بهریه سردبیر تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:49 دقیقه تنین انداز میشود.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-10 از سوره مبارکه حجرات با صدای قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا می دانم که آنقدر مهربانی که از سر لطفت دستان نیازمان را پر از اجابت می کنی. می دانم در محضر تو پروردگارا امید هر لحظه به بار می نشیند. ندای تو از تاریکنای ضمیرم می آید. ندای تو در لابلای سکوت‌هایم ریشه دوانده است. ای اول و آخر همه چیز، رو به سوی تو هم به هنگام نیاز، رو به سوی تو، خودم را به تو سپردم برای نجات، برای بخشش و برای عفوی که روحم را به تو نزدیک می کند. جانم فدای معبودی است که بی نظیر است، بی توشه می گذرم با کوله باری از عصیان، خاک آلودگی مسیر می پیچد در راه گذرم، دلم باران می خواهد، باران نامت را تا که ببارد و غبار از تنم بشوید. خدایا بگذار بگذرم از خیش.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 312-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 312-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.